بسم الله الرحمن الرحیم. رونق عهد شباب است دیگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را.
رونق عهد شباب است دیگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر درد چشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به درو نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در ادامه شرح بیت نخستین غزل نهم در جلسات گذشته از ظاهر و باطن بهار و به ویژه باد بهاری سخن گفتیم و رسیدیم به شرحی که مولانا در دفتر اول مثنوی از آن حدیث گرامی پیامبر داشت و تأکید کامل او بر این که راویان این را به ظاهر بردند، هم بر آن صورت قناعت کرده اند و به نحوی با این معنا از حقایق باطنی تغییرات و تحولاتی که در متن طبیعت وجود داره باز مانده اند. در جلسه گذشته ابیات رو قرائت کردم تا بدینجا که بی خبر بودند از جان آن گروه، یعنی آن ظاهر پرستان، کوه را دیده ندیده کان به کوه، کسانی که به کوه می نگرند و مبنا را ظاهر کوه قرار می دهند در حالی که نمی دانند در بطن این کوه معادنی نهفته است، از الماس و زبرجد، از سنگ های قیمتی. ظاهر کوه را می بینند اما آن کان یا معدنی که در بطن کوه وجود داره رو نمی بینند. بی خبر بودند از جان آن گروه، کوه را دیده ندیده کان به کوه. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. تأویلی که مولانا از بهار و خزان دارد، خزان تصویر هوای نفس است زیرا عامل گناه است و گناه در انسان افسردگی و پژمردگی تولید می کند. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست، زیرا در عقل شکفتن وجود داره، در جان روییدن وجود داره و اینها صفات بهار است. پس بهار انسان عقل اوست، بهار انسان جان اوست. مر تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقلی بجو اندر جهان. عقل جزوی را واگذار و عقل کلی را بجو. یا در گام اول عارف به عقل جزوی، صاحب عقل جزوی شو، لکن در عقل جزوی نمان، عقل کلی را در جهان جستجو کن. جزو تو از کل او کلی شود، عقل کل بر نفس چون قلی شود. چون بدین جا رسیدی جزوی تو به کل پیوند خورد، آنگاه این عقل دائم در جوشش و خروش است. پس به تأویل این بود کنفاس پاک، چون بهار است و حیات برگ و تاک. احادیث رو باید تأویل کرد. از حدیث اولیا نرم و درشت، تن مپوشان زان که دینت راست پشت. همون که عرض کردم که بهار جان یا بارانی که بر جان میبارد، همون کلمات و اون معانی حقیقی است که از اولیاء الله صادر میشود و جاری میشود. اینها رو دریاب. دین تو راست خواهد شد، قائم خواهد شد به وزش چنین نسیمی و در معرض قرار گرفتن چنین بارانی. تن مپوشان زان که دینت راست پشت، حامی دین توست. گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، تازه گرم و سرد بچی و سعیر، اگر عتاب کرد و اگر به لطف سخن گفت، خودان کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا، هر دو را بگیر، گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، تازه گرم و سرد بچی و سعیر، تا به گرم و سرد او نجات یابی، از جهنم از آتش سوزن، گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است، گرم و سرد حضرت مراد، لطف و عتاب حضرت مراد، کرشمه و عتاب حضرت مراد، عین نوبهاری است، عین شادابی است، عین بارانی است که زنده می کند، عین نسیم خوشی است که جان را به عطر حضور یار می پروراند. اینها را بگیر و دریاب، چون مایه صدق است کلام مراد، سبب یقین است کلام مراد، و ظهور بندگی است ادراک مفاهیم حقه کلام مراد. گرم و سردش نو بهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است، زان کزو بستان جانها زنده است، زین جواهر بحر دل آگنده است یا آکنده است. بستان جانها اگر حیات دارند، به دلیل کلمات جواهر نشان حضرت مراد است. بر دل عاقل هزاران غم بود، گرز باق دل خلالی کم شود. مولانا بعد از این معنا و به نحوی در تأویل و شرح آن حدیث عزیز و حدیث شریف، نکته دیگری می آورد که باز به نحوی حقیقت بهار است و حقیقت باران. گفت صدیقه که ای زبد وجود، حکمت باران امروزین چه بود؟ ظاهرا روزی در مدینه باران می بارد. ظهور این باران و بارش این باران سبب سؤال حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها از پیامبر می شود که حکمت باران امروزین چه بود. حضرت جواب می دهند و به نحوی در ادامه اقتنمو بردر ربیع، این معنا خود تبیین کامل تأویل آن حدیث و معانی است که مولانا ذکر کرده بود. این زبارانهای رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا. اینها همچنان سؤاله. به یک عبارت سه بیت اول سؤال هست. گفت صدیقه که ای زبد وجود، حکمت باران امروزین چه بود؟ این زبارانهای رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا؟ این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پر آفات بود؟ و جواب پیغمبر، گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است. این باران آمد تا مرهمی باشد بر مصیبت ها، بر جانهای افسرده. گر بر آن آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. این جهان ویران شدی اندر زمان، هرس ها بیرون شدی از مردمان. استن این عالم جان قفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چه آن غالب آید، پست گردد این جهان. معانی معانی حقه عظیم و لطیفی است. مولانا پرداخت به صورت و ظاهر این جهان را قفلت می داند، هوشیاری نسبت به صورت را آفت می داند. حقیقت آنگاه ظهور می کند که در پس این صورت سیرتی یافت شود و در پس این ظاهر باطنی دریافت گردد. چو این نباشد غفلت و آفت جان آدمی را فرا می گیرد. مولانا در این ابیات مرز بارز می کشد میان ظاهر و باطن و سالک را و عارف را و حکیم را به ادراک باطن و گذر از ظاهر تشویق می کند و تحذیر می دهد. تشویق می کند و ابرام می کند. هوشیاری زان جهان است و چون غالب آید پست گردد این جهان. چرا مولانا رو این تأکید می کنه در شرح بهار و در وصف بهار؟ این بدان دلیل هست که در بیت قبل گفت استن این عالم جان قفلت است. هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چون غالب آید پست گردد این جهان. این بیت را از آن رو گفت که در بیت پیشین هوشیاری را آفت خوانده بود. هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری در نگاه اول نمیتواند آفت باشد، چون تصویر شعور و آگاهی و دانایی است. دانایی هیچگاه آفت نمیشود. هوشیاری هیچگاه آفت نمیشود. اما چرا مولانا گفت هوشیاری این جهان را آفت است؟ چون این هوشیاری هوشیاری نسبت به ظاهر عالم و توقف در ظاهر است. مولانا بسیار تأمل کنید، نفس هوشیاری را آفت نمی داند، ذات هوشیاری را آفت نمی خواند. آن هوشیاری را آفت می‌داند که سبب غلبه صورت بر سیرت و وانهادن و نادیده گرفتن سیرت و باطن شود. بله، اگه هوشیاری ظاهر حاجب و مانع باطن شود، این غفلت است، این آفت است. به همین دلیل فرمود در بیت بعد هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید پست گردد این جهان. خط داد، جهت داد که به دنبال هوشیاری نسبت به باطن عالم باشید، به دنبال هوشیاری نسبت به باطن بهار و عهد شباب و بلبل خوش الحان باشید. اگر به چنین معنایی رسیدید، آن وقت ظاهر پست می شود، غایت نمی شود دیگر. ظاهر آن جلوه فریبانگیز خود را در مقابل جانت فرو می ریزد. ظاهر آن جلوه فریبانگیز خود را در مقابل چشمانت فرو می ریزد و تو جمال پرسته ظاهر گرای صورت محور نمی شوی. هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ،
زان جهان اندک ترشح می رسد تا نقرد در جهان حرص و حسد. بسیار متعالی است. فرزند من صدیقه طاهره، این باران رشحه‌ای بود از رشحات نسیم حق، از اون حقیقت الهیه که بر بوستان عالم وزید. این باران در صورت از آسمان نازل شد، در باطن رشحه‌ای بود از رشحات بیمانند الطاف حق تا از بین ببرد حرص و حسد را. این تأویلی است که پیغمبر ما از باران داره. من میگویم حافظ متأثر از تأویل‌هایی چنین در آغاز غزل نهم به ظاهر بهار را وصف می‌کند و به باطن بهار دل را. مخاطب را به ادراک بهار دل و تأویل باران ظاهر در چشیدن انفاس قدسیه باران باطن می‌خواند. مخاطب و سالک را انذار می‌دهد و بل فراتر ابشار می‌دهد که رونق عهد شباب است دگر بستان را. نسیم بهاری وزیدن گرفته است، گل و بلبل وصل آغاز کرده. حیف است که تو خواب باشی، حیف است که کلبه دل را به ظهور و حضور حضرت بهار در بسته داری. جان خود بر این الطافی که در عالم جاری می شود ببندی و خود از این معانی محروم داری. زان جهان اندک ترشح می رسد تا نغرد در جهان حرص و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب، این ندارد حد. سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو. و چقدر عالیست که مولانا پس از تأویل حدیث پیغمبر گرامی اسلام در شرح بهار و در بیان بهار به سراغ مطربی که از وی جهان شد پرطرب، رسته ز آوازش خیالات عجب، از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی. می رود سراغ قصه پیر چنگی، البته این قصه را پیش از این آغاز کرده، بعد از بیان بهار می آید به سراغ این قصه. به نظر می رسد لطافتی شیرین نسبتی ایجاد می کند میان رونق عهد شباب است دگر بستان را، که ظهور بهار است، که حضور بهار است و بعد حضور بلبل خوش الحان، این مطرب خوش صدایی که به حضورش عالم را پر از نواهای خوش می کند. نسبتی است میان بیت اول و این ترتیب و ترتبی که در دفتر اول در نسبت میان قصه پیر چندی و حدیث بهار وجود داره و البته این نسبت در ساحت باطن است نه در ساحت ظاهر. رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. میدانید نسبت میان گل و بلبل بسیار است، این نسبت و همچنین سنا از معانی مختلف و متعددی که حافظ در دیوان خود از بلبل و خوشالحانی او اراده کرده و ارائه کرده رو انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ سپارم.